ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز چهارم اسفند ماه، چهارشنبه روزی که 22 فوریه سال 2017 میلادی است، در سال 1395 شنونده اون هستید. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه توش پر است از گزارش‌های متنوع درباره رویدادهای ایران و جهان. از جمله گزارشی داریم درباره بازداشت احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، و همچنین گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در جهان، که اگر این گزارش رو ورق بزنی و ببینی میبینی که گویا کار دنیا تعریفی نداره این روزها. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم توی این برنامه چه گزارشایی رو میتونیم با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی میشنویم. رضا،
شب بخیر شنوندگان گرامی. عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی دویچه زایتونگ میگوید کشورش حاضر است با گروه داعش در سوریه بجنگد تا نگذارد مناطق آزاد شده در کنترل ایران، نیروهای بشار اسد یا حزب الله لبنان قرار گیرد. ایران از حامیان بشار اسد است و در حالی که عربستان سعودی از مخالفان رژیم سوریه و شماری از شورشیان در آن کشور حمایت می‌کند. طی روزهای گذشته و به ویژه در جریان نشست امنیتی مونیخ، مقام‌های عربستان، ترکیه و اسرائیل انتقادهای شدیدی را علیه ایران مطرح کردند. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، روز چهارشنبه در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده روی وبسایت رسمی آیت الله منتظری، احمد منتظری که بدون دریافت احضاریه رسمی روز چهارشنبه به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود، پس از ساعتی از بازداشت خود خبر داد. احمد منتظری در پی انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 در ایران، آذر ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار فایل صوتی محرمانه و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 21 سال زندان محکوم شد. سعید منتظری، فرزند احمد منتظری، در گفتگو با رادیو فردا درباره حکم پدرش گفت حکم او ابتدا 21 سال بوده است، اما بعداً به دلیل خانواده تخفیفاتی به او دادند و حکم به 6 سال زندان تغییر پیدا کرده است.
حکم ها که نوشته بودن 21 سال حبس، که بعدن خودشون اومدن تخفیفاتی به خاطر خانواده ایشون و نمیدونم برادر شهید بودن داده بودن، 21 سال رو تبدیل کرده بودن به 6 سال، یعنی 6 سالشو قطعی کرده بودن و بقیهش رو بخشیده بودن.
آیت الله منتظری در فایل صوتی منتشر شده اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی خوانده بود. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد که هیچ کدام از آمارهای اعلام شده درباره تعداد مدیران دو تابعیتی در ایران را تایید نمی‌کند. وی با بیان اینکه مرجع شناسایی دو تابعیت‌ها وزارت اطلاعات است، افسوده که اگر عنوان می‌کنند مدیر دو تابعیتی داریم، اطلاع دهند تا رسیدگی کنیم. همزمان با این اظهارات، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی هنوز از وجود مدیران دو تابعیتی خبر می‌دهند، افسوده که برخی از این مدیران از سمت خود اصل شدند و برخی نیز دستگیر شدند. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، هم به تازگی انتقادهایی را از دولت حسن روحانی به دلیل عدم برکناری مدیران به گفته او دو تابعیتی عنوان کرده است. حبیب الله سیاری، جانشین اطلاعات سپاه پاسداران ایران، نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، را به پیگیری انحراف هدفمند در حوزه زنان و خانواده متهم کرد. وی روز چهارشنبه ادعا کرد که نزار زکا با یک واسطه به باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، وصل بوده و پس از دستگیری اعتراف کرده که برای جذب 15 NGO سازمان غیر دولتی 8 میلیون یورو در اختیار داشته است. نزار زکا از آبان سال 94 در ایران زندانی است و عفو بین‌الملل شهریور ماه گذشته از محاکمه او در شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم خبر داد. خانواده نزار زکا این اتهام را رد کرده است. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها از جمله ایران انتقاد کرد. شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان نوجوان در ایران در صدر انتقادها قرار گرفته است. در این گزارش مقام‌های ایران به سرکوب آزادی بیان، نقض حق برگزاری تجمع مسالمت آمیز و تبعیض علیه اقدامات قومی مذهبی متهم شده است. کیوان،
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رضا جمالی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 8 شب توی این برنامه با هم گوش کنیم. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری که خود یک روحانی است، زندانی شد.
ایشونو تلفنی خواسته بودن، دوستانه گفته بودن بیایید دادگاه ویژه باتون کاری هست، که دیگه رفتند و 11 بود که حدودا زنگ زدن گفتن که من اینجا دیگه موندگار شدم. و
گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشر در جهان. گزارش عفو بین الملل را در این برنامه مرور خواهیم کرد. جنجال مدیران دو تابعیتی، قوه قضاییه میگوید دولت در برابر مسئله بی تفاوت است و حالا وزیر اطلاعات جواب داده که هیچ مدیر دو تابعیتی به این نهاد معرفی نشده. گزارشی خواهیم داشت از این موضوع. آیین نامه شورای اجتماعی کشور تصویب شد.
در همه کشورهای دنیا چیزی نظیر حالا با نام‌های گوناگون شورای اجتماعی، اداره اجتماعی، دایره اجتماعی وجود داره که اصلی‌ترین مسئولیت بررسی آسیب‌های اجتماعی و چاره‌جویی برای
مصاحبه‌ای داریم با یک جامعه شناس درباره ابعاد آسیب‌های اجتماعی در ایران و نقش شورای اینچنین برای مقابله با بحران. جنگ لفظی ایران و عربستان بعد از کنفرانس مونیخ وارد مرحله تازه‌ای شده و تنش میان دو کشور شدت گرفته است.
در این حال یک پیامی هم به دولت ترامپ هستش که حالا که شما دارین استراتژی جدید تدوین میکنید میتونید رو نیروی ما هم حساب بکنید.
همزمان همکاری و نزدیکی روسیه و ایران روز به روز بیشتر میشود.
С одной стороны, Россия стремится поддерживать хорошие отношения с Ираном.
از یک سو روسیه علاقمند است با ایران روابط خوب داشته باشد.
گزارش‌هایی داریم درباره ادامه بازی منطقه‌ای ایران و یارکشی‌های بین‌المللی. و تازه‌ترین تحولات در ارتباط با محدودیت‌های قانونی برای مهاجرین بدون مدرک و شهروندان 7 کشور مسلمان از جمله ایران در ایالات متحده آمریکا.
این قانون نسبت به قبلی در دو مورد متفاوت هست. اون این که شامل کسایی که گرین کارت امریکا رو دارن نمیشه.
همه اینها در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. وبسایت آیت الله حسین علی منتظری در اطلاعیه ای اعلام کرد صبح چهارشنبه احمد منتظری بدون هیچ گونه احضاریه رسمی به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد و پس از ساعتی اطلاع داد که ماندگار شدم. سعید منتظری دلیل بازداشت برادرش را انتشار فایل صوتی مربوط به دیدار آیت الله منتظری با هیئتی که عهده‌دار اقدام‌های سال 1367 بودند می‌داند. دادسرای ویژه روحانیت بعد از بازداشت احمد منتظری با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد حکم 6 سال حبس آقای منتظری با صدور رأی دادگاه تجدید نظر قطعی شده و از روز چهارشنبه به اجرا درآمده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
وبسایت آیت الله حسین علی منتظری در اطلاعیه اعلام کرد صبح چهارشنبه احمد منتظری بدون هیچ گونه احضاریه رسمی به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد و پس از ساعاتی اطلاع داد که ماندگار شده است. خانواده آقای منتظری دلیل بازداشت احمد منتظری را انتشار فایل صوتی مربوط به دیدار آیت الله حسین علی منتظری با هیئتی که عهده‌دار اعدام‌های تابستان 67 بودند می‌دانند. سعید منتظری پسر آیت الله حسین علی منتظری درباره جزئیات بازداشت برادرش احمد منتظری میگوید
ایشونو تلفنی خواسته بودن دوستانه گفته بودن بیایید دادگاه ویژه باتون کاری هست که دیشب به من زنگ زد خود احمد آقا گفت من فردا میرم ساعت 9 دادگاه ویژه دیگه رفتند و 11 بود که حدودا زنگ زدن گفتن که من اینجا دیگه موندگار شدم و بایشون گفتن میمونی بر نمیگردی.
فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با هیئتی که عهده‌دار اعدام‌های تابستان 67 بودند چند ماه پیش منتشر شد که آیت الله منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر اعدام‌های تابستان 67 را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفته است تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند. آیت الله منتظری مقام‌های قضایی حاضر در جلسه را مسئول این اعدام‌ها و جنایتکار می‌خواند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن.
مقام‌های قضایی حاضر در این جلسه حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان معرفی شدند. محمد جواد اکبر این تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به نظر میرسه که ماجرای اعدامهای بدون محاکمه هزاران زندانی سیاسی در سال 67 چنان با حیثیت و آبروی جمهوری اسلامی گره خورده که ورود به این ماجرا خط قرمز محسوب میشده و به هر نحوی گمان میکردن که اگر از آقای احمد منتظری بگذرن ممکن است پرونده های دیگری باز بشه که شباهت به این پرونده داره و متاسفانه در جمهوری اسلامی از این پرونده ها ما کم نداریم و تا تونستند پرده پوشی کردند در این پرونده ها، ترسیدند که اگر این بار رو کوتاه بیان اون پرونده ها هم گشوده بشه.
احمد منتظری آذر ماه سال 95 به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام های سال 67 به 21 سال زندان محکوم شد، اما با تجمیع مجازات ها 6 سال از این حکم اجرا خواهد شد. سعید منتظری درباره حکم برادرش احمد منتظری میگوید:
حکم که خواب هم روالش نوشته بودن 21 سال حبس، که بعدا خودشون اومدن تخفیفاتی به خاطر خانواده ایشون و نمیدونم برادر شهید بودن داده بودن، 21 سال رو تبدیل کرده بودن به 6 سال، یعنی 6 سالشو قطعی کرده بودن و بقیهشو بخشیده بودن به قول خودش. و اگه حکم خلع لباس هم بود که البته به حالت تعلیق، یعنی اگه توی 3 سال ایشون جدیدی مرتکب شدن حکم خلع لباس هم اجرا میشه. که خب حالا میگم مثلا به حکم اعتراض شده بود و تو تجدید نظر اینا رسیدگی شد، دیگه معلوم نشد الان این ادامه همون قبلیه یا یه چیز جدیدی بعضی ها مثلا درست کرد.
احمد منتظری چندی قبل در گفتگو با رادیو فردا گفته بود دادگاه ویژه روحانیت معتقد است که چون خاطرات آیت الله منتظری به صورت غیرقانونی منتشر شده، نمیتوان گفت که محتوای این جلسه قبلا منتشر شده و به همین دلیل انتشار آن افشای اسرار نظام بوده است. صدای احمد منتظری در گفتگو با رادیو فردا در آذر ماه سال 95:
همین مسئله خیلی مسئله ساده ایه. یک جلسه بوده مربوط به آیت الله منتظری 28 سال قبل، ایشون صحبت کرده، نصیحت کرده افرادی و اونها صحبت هایی کردن که بعد از چند سال که گذشته ایشون در خاطرات خودشون اون موارد و حتی نامه هایی که به امام خمینی نوشتن اینا رو منتشر کردن، در اختیار همه قرار دادن. ولی خب این آقای اون میگن خاطراتشون غیر قانونی بوده، شما نمیتونید بگید که این مسئله پخش نوار دیگر افشا نیست. نه، افشای اسرار با چون کتاب خاطرات غیر قانونی. اصلا این حرفشون واقعا غیر منطقیه، چون بالاخره اون کتاب خاطرات هر چه هست این مسئله افشا شده توسط شخص آیت الله منتظری.
سعید منتظری دیگر پسر آیت الله منتظری دادگاه ویژه روحانیت را غیر قانونی میداند و میگوید گویا وقت برخورد این دادگاه با برادرش احمد منتظری فرا رسیده بود. سعید منتظری:
دادگاه ویژه یه دادگاهی که از اساس قانونی نبوده، رو همین جهت شما نباید دنبال دلیل محکمم برای محکوم کردن افراد بگردید. بالاخره یه عده‌ای هم میشنن دور هم تصمیم میگیرن، تصمیم گرفتن ایشون رو این حکم رو براشون صادر کنن، حالا اینکه به چه دلیل، که بالاخره فایل صوتی بوده که منتشر شده، اینم مال آقای منتظری بوده، احمد آقا یکی از اعضای خانواده بودن که این فایل رو در اختیار داشتن، هیچ چیز جدیدی نبوده. هم کتبیش توی کتاب خاطرات و هم تصویریش، این فایل صوتی چیز جدید نبود، ولی فعلا وقتش شده بود که با ایشون بالاخره یه برخوردی بشه. لابود
دادسرای ویژه روحانیت بعد از بازداشت احمد منتظری با صدور اطلاعیه اعلام کرد حکم 6 سال حبس قطعی احمد منتظری با صدور رأی دادگاه تجدید نظر در روز چهارشنبه به اجرا درآمده است. این دادسرا دلایل اتهام را تضعیف مبانی نظام جمهوری اسلامی، اهانت و افترا و به تعبیر این بیانیه دروغ پردازی های متعدد احمد منتظری نسبت به آیت الله خمینی و همچنین تطهیر و حمایت از سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. سازمان عفو بین‌الملل میگوید حقوق بشر در سراسر جهان به دلیل توسل برخی سیاستمداران به لفاظی‌های غیر انسانی علیه اقلیت‌های قومی یا مذهبی جهت تقویت قدرت سیاسی در تهدید است. در گزارش سالانه عفو بین‌الملل که روز چهارشنبه در بیش از 400 صفحه به عنوان وضعیت حقوق بشر در جهان انتشار یافته، دبیر کل عفو بین‌الملل سلیل شتی گفته است هراس افکنی تفرقه‌انداز قوه خطرناکی در امور جهانی شده، دنیای تفرقه‌اندازتر و خطرناکتری به وجود آمده است. گزارش سالانه عفو بین‌الملل که وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان را بررسی می‌کند، در بخش ایران با برشمردن موارد فاحش نقض حقوق بشر وضعیت را همچنان وخیم گزارش کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در گزارش سالانه 400 صفحه‌ای سازمان عفو بین‌الملل پیرامون وضعیت حقوق بشر کشورهای جهان، وضعیت حقوق بشر در ایران 5 صفحه از این 400 صفحه را به خود اختصاص داده است. صفحات مربوط به ایران 9 عنوان دارد: پیشینه، موشکافی بین المللی، آزادی بیان، انجمن و گردهمایی، شکنجه و بدرفتاری های دیگر که همچنین زیر عنوان مجازات بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده موارد نقض حقوق بشر در ایران را برشمرده، محاکمات ناعادلانه، آزادی دین و باور، تبعیض اقلیت های قومی، حقوق زنان، مجازات مرگ. پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران رها بحرینی در لندن در گفتگو با رادیو فردا موارد نقض حقوق بشر در ایران را برمی شمارد و چگونگی تهیه گزارش سالانه این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر را چنین بازگو می کند.
گزارش سالانه عفو بین‌الملل بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل در طول سال تهیه میشه و سعی میکنه که مهمترین موارد نقض حقوق بشر در کشور مربوطه رو به طور خلاصه در یک سند جمع‌آوری بکنه. در حوزه آزادی بیان و آزادی تجمعات، گزارش امسال عفو بین‌الملل از تشدید سرکوب خبر میده. در طی سال 2016 ده‌ها منتقد بر اساس اتهامات مبهم امنیتی دستگیر و زندانی شدند و این زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران شامل مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، وکلا، فعالان اتحادیه‌های کارگری، هنرمندان و اعضای اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی در ایران میشن. سال 2016 در حالی به پایان رسید که عفو بین‌الملل روی پرونده تعداد زیادی زندانیان عقیدتی که در اعتراض به حبس ناعادلانه خودشون دست به اعتصاب قضاهای طولانی زدن کار میکرد.
در سال گذشته نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نرگس محمدی که همچنان زندانی است حکم 16 سال حبس خود را دریافت کرد. رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل گزارش امسال در زمینه اقدامات و فشارهای جمهوری اسلامی علیه کوشندگان حقوق بشر در ایران را چنین تشریح می کند.
گزارش امسال عفو بین‌الملل از تشدید سرکوب علیه مدافعان حقوق بشر هم خبر میده. در سال گذشته میلادی چندین مدافع حقوق بشر حکم‌های سنگین زندان دریافت کردند و ما دیدیم که در احکام دادگاه‌های انقلاب اعتراض به اعدام و شکنجه، دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی، دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر و ارتباط با سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل و گزارشگران ویژه سازمان ملل بیش از پیش به عنوان مصادیق جرایم امنیتی مطرح میشه. در سرفصل شکنجه و بدرفتاری، عفو بین‌الملل به شیوع شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها و مسئولیت شکنجهگران، انفرادی‌های طولانی مدت در بازداشتگاه‌های تحت کنترل وزارت اطلاعات و سپاه، استناد دادگاه‌ها به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و ممانعت مسئولین زندان و دادستانی از دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی اشاره میکنه. یکی دیگر از موارد تکان دهنده‌ای که در گزارش به اون اشاره شده، تداوم مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی مثل شلاق زدن، قطع دست و پا و کور کردن چشم در نظام کیفری ایرانه. در ایران صدها نفر سالانه شلاق می‌خورند و گاهی اوقات این مجازات بی‌رحمانه در ملأ عام اتفاق می‌افته. گزارش همچنین به حداقل 4 مورد مجازات قطع دست و پا به خاطر جرم مرتبط با سرقت اشاره می‌کنه و به پرونده یک مردی هم اشاره می‌کنه که به جرم کور کردن چشم یه دختر 4 ساله به قصاص با اسید محکوم شد و این حکم کور کردن چشم اجرا شد و در این مورد عفو بین‌الملل از همدستی و همراهی پزشکان با شکنجهگران و ارائه ارزیابی‌های پزشکی برای اعمال این مجازات بی‌رحمانه انتقاد کرده.
در 38 سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، نظام حاکم بر ایران همواره متهم به اعمال تبعیض علیه شهروندان ایرانی، چه از نوع قومی و چه از نوع مذهبی بوده است. رها بحرینی و گزارش امسال عفو بین الملل در این حوزه.
در حوزه تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی، عفو بین الملل نسبت به رشد گفتمان‌های نفرت پراکن و خشونتبار علیه بهائیان انتقاد کرده و اشاره کرده که در طول سال گذشته میلادی مغازه‌های بهائیان بسیاری پلمب شدند و جوانان بهائی همچنان از حق تحصیل در دانشگاه‌ها محروم بودند. نوکیشان مسیحی هم مورد بازداشت‌های خودسرانه قرار گرفتند و برخی از اونها همچنان در زندان هستند و مشغول سپری کردن حبس‌های طول. اقلیت‌های اتنیکی هم از جمله عرب‌های اهوازی، ترک‌های آذربایجانی، کردها و ترکمن‌ها طبق گزارش عفو بین‌الملل همچنان با تبعیض‌های ساختاری روبرو بودند و مناطق اقلیت‌نشین در ایران درگیر فقر و حاشیه‌نشینی بودند.
جمهوری اسلامی به اعمال تبعیض علیه زنان و تفکیک جنسیتی هم متهم بوده است. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل، در گفتگو با رادیو فردا:
عفو بین الملل از ادامه تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران هم انتقاد کرده و در این رابطه به حجاب اجباری که زنان رو در معرض انواع خشونت ها و تبعیض ها و دستگیری ها قرار داده، پایین بودن سن ازدواج دختر بچه ها در ایران، نبود قانونی که خشونت خانگی رو به عنوان یک جرم باش برخورد بکنه و تبعیض در حوزه قوانین خانواده اشاره کرده و در بخش آخر گزارش هم به موضوع اعدام اشاره شد و اینکه بیشترین جرایمی که افراد به خاطر اون اعدام میشن جرایم مربوط به مواد مخدر، در حالی که طبق قانون بین الملل این جرایم نباید مشمول مجازات اعدام بشن.
در گزارش امسال سازمان عفو بین الملل که روز چهارشنبه در 408 صفحه انتشار یافت، نسبت به وضعیت حقوق بشر در کره خاکی هشدار داده شده، هراس افکنی تفرقه انداز قوه خطرناکی در امور جهانی شده، دنیای تفرقه اندازتر و خطرناکتری به وجود آورده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم دیگه شنیدیم. میریم سراغ نظرات تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید.
طرف صحبتم با آقای اجرایی و آقای قاضی صلواتیه. شمایی که در دیوان عالی نشستین و حکم صادر میکنید، این همه آدم رو میگیرید و به عناوین مختلف اعدام میکنید، شما پیش خداوند نباید جوابگو باشه؟ آیا وجدان دارید؟ اصلا وجود داره وجدان شما؟ شما خود تو فکر میکنید که 1% این شخص میتونه بیگناه باشه؟
ما در انتخابات دیگه شرکت نمیکنیم مگر به دو شرط. شرط اول حذف نظارت استصوابی و شرط دوم آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی، روزنامه نگاران و رفع حصر.
یه حکومت هایی که زورگوان با اسی جلوس رو وایسی آشتی میلیون این چیزا راه به جای نخواهد دار، با اسی وایسی همین.
آقا ما جمهوری اسلامیان میخواییم، از خارج هم کسی نمیتونه برای ما تصمیم بگیره. ما 80 میلیونیم، خودمون عقلمون به کار خودمون میرسه. بی خود میگه، هر چی میگه بی خود میگه. مگه جمهوری اسلامی کت و شلوار است میخوای عوضش کنی؟
آقای روحانی با عرض احترام، فقط میخواستم خدمتتون خاطر نشون کنم که اونا رفتارشون زبانشون خشونته، یا ما که تو میدون شهر وسط ملای عام جلوی زن و بچه کوچیک با جرثقیل اعدام میکنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
موضوع دو تابعیتی بودن مدیران ارشد دولتی در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل مورد اختلاف بین قوه مجریه و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده. قوه قضاییه میگوید برخی از مدیران در دولت حسن روحانی دو تابعیتی هستند، ولی دولت برخوردی با آنان نمی‌کند، و از سوی دیگر وزیر اطلاعات ایران میگوید تاکنون هیچ مدیر دولتی دو تابعیتی به این نهاد معرفی نشده تا با آنان برخورد شود. قوه قضاییه بر این باور است که برخی از مدیران دو تابعیتی می توانند به عوامل نفوذ کشورهای خارجی در ساختار نظام تبدیل شوند و دولت هم میگوید اصولا بر اساس قانون نمی توان افراد دو تابعیتی را استخدام کرد. جمشید زند گزارش می دهد.
محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات چند روز اخیر مقامات قوه قضاییه بار دیگر تأکید کرد که تاکنون هیچ مدیر دولتی دو تابعیتی به این وزارتخانه معرفی نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز چهارشنبه آقای علوی پس از جلسه هیئت دولت گفت مسئول این موضوع وزارت اطلاعات است و تاکنون این وزارتخانه یک مورد هم سراغ ندارد. محمود علوی با اشاره به اینکه مرجع رسمی شناخت دو تابعیتی ها وزارت اطلاعات است، تأکید کرد که از نهادهای مختلف خواسته شده بود تا روز چهارشنبه به این وزارتخانه گزارش دهند، ولی تاکنون کسی را که تابعیت دوگانه دارد به این نهاد اعلام نکردند. همزمان با این اظهارات وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر بدون اشاره به جزئیات و منابع اطلاعاتیش به نقل از آنچه که دستگاه‌های نظارتی خواند اعلام کرد که هنوز مدیر دو تابعیتی در دولت است. آقای اژه‌ای از عزل و دستگیری تعدادی از مدیران دو تابعیتی در ایران خبر داد و گفت وزارت اطلاعات باید از وجود این دو تابعیتی ها مطلع باشد. این در حالی است که به گفته وزیر اطلاعات این نهاد شبکه اطلاع یابی دارد که اگر فردی دو تابعیتی است از حضورش در ساختار مدیریتی نظام مطلع شود و مواردی بوده که وزارت اطلاعات از آنها مطلع شده تذکر داده و این افراد از مسئولیت فاصله گرفته اند. آقای علوی در این حال با انتقاد از اعلام عمومی چند مورد خاص گفته است اگر 1، 2، 3، 4، و 5 مورد مدیر دو تابعیتی است، آیا اینها را باید به صورت اداری حل و فصل کرد یا به عنوان یک مسئله عمده کشور روی آن سر و صدا کرد؟ چندی پیش محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با انتقاد از دولت حسن روحانی گفته بود خبر داریم برخی از مسئولان دو تابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار می کند اما این کار را نکرد. پایان نقل قول. این در حالی است که جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور روز 29 بهمن گفته بود بر اساس قانون استخدامی کشور به طور طبیعی دو تابعیتی ها نمی توانند در دستگاه دولتی استخدام شوند. وزیر اطلاعات هم در 10 آبان گفته بود دو تابعیتی به کسی گفته می شود که گذرنامه کشور دیگری را مانند آمریکا، کانادا، آلمان و غیره داشته باشد. لذا فردی که اقامت موقت یا چند ساله که با آن در آمریکا گرین کارت گفته می شود و حتی اقامت دائم در کشوری داشته باشد ولی با گذرنامه جمهوری اسلامی ایران با آن کشور تردد نماید، دو تابعیتی تلقی نمی شود. پایان نقل قول. قوه قضاییه تا کنون اعلام نکرده که آیا این نوع طبقه بندی دو تابعیتی ها را میپذیرد و یا از تعاریف دیگری برای ارزیابی تابعیت دوگانه افراد استفاده میکند.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر سه‌شنبه خود به ریاست رئیس جمهور آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور را تصویب کرد. وظایف این شورا از جمله تدوین اطلس آسیب‌های اجتماعی کشور، استقرار نظام جامعه رصد وضعیت و تهیه گزارش‌های نظارتی و ارزیابی آنها اعلام شده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خرداد ماه گذشته از گسترش آسیب‌های اجتماعی در ایران ابراز نگرانی کرده بود و علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در آذر ماه گذشته گفته بود آیت الله خامنه‌ای پس از شنیدن گزارش محرمانه‌ای درباره آسیب‌های اجتماعی در ایران گریسته است. حمید فاطمی در مصاحبه با مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد نخست از او درباره این آسیب‌های اجتماعی مهم پرسیده. مهرداد درویشپور:
بنا به گزارش‌هایی که خود در واقع درون نظام منتشر شده، گزارش‌های بین‌المللی جای خود داره، ایران میزان شدت یافتن و کثرت یافتن افرادی که زیر مادون فقر قرار دارند یک گروه بسیار گسترده اجتماعی است و میلیونی است که یکی از آسیب‌های اجتماعی جدی است. مسئله فقر و مادون فقر دو تا مقوله متفاوته. وقتی از گروه‌های مادون فقر سخن گفته میشه، گروه‌هایی که در واقع در مرز گرسنگی، نابودی و در واقع تهدید حتی سلامت حیات زندگیشون موضوع بحث است. گروه های مادون فقر در ایران به شدت در سالیان اخیر رشد کردن و یکی از آسیب های اجتماعی بسیار گسترده است. مشکل حاشیه نشینی که اصلا همچون یک بمب ساعتی روز به روز در حال گسترش هست، یکی از معضلات جدی است که جامعه با اون روبرو هست. مسئله اعتیاد یکی از بیماری های وحشتناک رشد یافته است که شبانه روز هست و ما با گزارش های مربوط به اون روبرو هستیم. گسترش تنفروشی و کارتون خوابی به خانمان ها و پدیده حتی گور خوابی که به نوعی شوک روانی بسیار گسترده در جامعه ایجاد کرد. در کنار آن مسئله افزایش وحشتناک حتی خودکشی که یک آسیب اجتماعی بسیار گسترده دیگر است و انواع و اقسام بدهکاری هایی که در جامعه مرتبا دربارش صحبت میشه یک آسیب اجتماعی وحشتناک. همین جدیدترینش مسئله درجه و شدت آلودگی محیط زیست، آب خوزستان بوده، کم آبی. اگر به مجموعه همه اینها نگاه بکنیم میبینیم که جامعه ایران یکی از کشورهایی است که آسیب‌های اجتماعی به یمن سیاست غلط و به یمن در واقع مدیریت حکومت نه تنها به هیچ وجه در طی کل حیات 37 سالش از اون کم نشده، بلکه انقدر شدت یافته که زنگ خطر به گونه ای است که حتی مسئولین طراز اول کشور هم در اون مورد اظهار نظر میکنن و حتی این بحث مطرح شده بود که این آسیب های اجتماعی حتی میتونه خطرناکتر از دشمن خارجی باشه.
آقای درویش پور، با توجه به این حد از گستردگی آسیب های اجتماعی در ایران، آیا تشکیل چنین نهادی زودتر از اینها ضروری نبود؟
ببینید در همه کشورهای دنیا چیزی نظیر حالا با نام‌های گوناگون شورای اجتماعی، اداره اجتماعی، دایره اجتماعی وجود داره که اصلی ترین مسئولیت بررسی آسیب‌های اجتماعی و چاره‌جویی برای اون رو دنبال می‌کنه. اینکه در کشور ایران تازه جدیداً به فکر تشکیل این امر افتادن خودش نشانه هاست، یعنی نشون میده که اصولا توجه به این آسیبا وجود نداشته و در کشوری که فساد، ارتشا و دزدی و شکاف‌های طبقاتی این گونه وحشتناک رشد یافته، آنقدر مسئولین خودشون شاید در این تولید شکاف‌ها زینقش بودن اصلا اعتنایی نداشتن به این مسئله که بخوان به مسئله تشکیل شورای اجتماعی توجهی بکنن. بنابراین نفس خود تشکیل اون در این لحظه نشان دهنده اوج این ابعاد این آسیب هاست که مسئولان رو به فکر واداشته یا حداقل به توجه به این مسئله.
آقای درویش پور، حالا به نظر شما تشکیل این شورای اجتماعی کشور آیا میتونه در حل این آسیب های اجتماعی، در رفع این آسیب های اجتماعی مفید فایده‌ای باشه؟
نفس تشکیلش خب میتونه یه گام مثبتی باشه برای اینکه این آسیب‌ها دست کم بررسی بشه. شما که نمیتونید بررسی آسیب‌های اجتماعی بدونه که یک مرکز فراسری و یک چیزی شبیه شورای اجتماعی و اداره اجتماعی نداشته باشید، نمیتونید اصلا هماهنگی بین سازمان‌های مختلف ایجاد کنید، بررسی‌های لازم رو ایجاد کنید، منابع لازم رو در اختیار داشته باشید. بنابراین نفس تشکیل اون یک شرط اولیه و ضروری است اصلا برای دیدن این مسئله در ابعاد کلان و گسترده و به گونه سیستماتیک. اما آسیب‌های اجتماعی که در ایران ایجاد شده اساساً آسیب‌های ساختاری است و بنابراین فقط تشکیل یک سازمان یا نهادی به نام شورای اجتماعی به خودی خود تضمین‌گر هیچ چیزی نیست و فکر میکنم ما نیازمند تغییرات به شدت ساختاری در جامعه هستیم که با این ترکیب سیاست‌های حکومت و با این مدیریت نه تنها من شخصا خوشبین نیستم به این که این آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا بکنه، بلکه به شدت نگران آن هستم که این آسیب‌ها به مراتب گسترش بیشتری پیدا بکنه.
صدای مهرداد درویش‌پور جامعه شناس رو می‌شنیدیم در مصاحبه با همکارم حمید فاطمی. سرخط چند خبر مهم رو بشنویم. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها از جمله ایران انتقاد کرد. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز چهارشنبه در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. وی در پی انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 به 21 سال زندان محکوم شده است. وزیر خارجه عربستان سعودی به روزنامه آلمانی دویچه زایتون گفت که کشورش حاضر است با گروه داعش در سوریه بجنگد تا نگذارد مناطق آزاد شده در کنترل ایران، نیروهای بشار اسد یا حزب الله لبنان قرار بگیرد. وزیر ارشاد میگوید حضور افراد دو تابعیتی در جامعه ربطی به وزارت ارشاد ندارد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بعد از دیدار با الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفت که طی دو هفته آینده ایران روزانه 100 هزار بشکه نفت خام به روسیه صادر خواهد کرد. هوای شهر تهران برای سومین روز پیاپی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران نسبت به افزایش شیوع ایدز در میان گروهی که به گفته او رفتارهای پرخطر دارند هشدار داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از عدم تغییر حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد و گفت شناسایی اموال او در حال انجام است. جانشین اطلاعات سپاه پاسداران نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران را به پیگیری انحراف هدفمند در حوزه زنان و خانواده متهم کرد. و وزیر اطلاعات میگوید آمارهای اعلام شده درباره مدیران دو تابعیتی را تایید نمی‌کند. همزمان سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی هنوز از وجود مدیران دو تابعیتی خبر می‌دهند اعلام کرد که برخی از این مدیران از سمت خود عزل شده و برخی نیز دستگیر شدند. اما اونطور که در سرخط خبرها هم شنیدیم، وزیر امور خارجه عربستان سعودی عادل الجبیر اظهارات تازه‌ای رو درباره نبرد با داعش در کشور سوریه مطرح کرده، ضمن اینکه هر دو کشور ایران و عربستان بعد از کنفرانس امنیتی مونیخ به اظهار نظرهاشون علیه یکدیگر شدت هم بخشیدند. در اون کنفرانس وزرای خارجه عربستان سعودی، ترکیه و اسرائیل به انتقاد از ایران پرداختند که البته سخنان عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی بازتاب بیشتری پیدا کرد در رسانه‌های جهان. به هر حال در سرخط خبرها هم شنیدیم که آقای جوبر در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی زودوچه سایتونگ بار دیگر به بیان مطالبی پرداخت که از شما دعوت می‌کنم به چکیده اون از همکارم شاهین بشیری توجه کنید.
وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی زودوچه سایتونگ میگوید کشورش حاضر است به سوریه نیروی نظامی بفرستد تا علیه گروه داعش مبارزه کرده و در این حال جلو کنترل مناطق آزاد شده به وسیله ایران، نیروهای بشار اسد یا حزب الله را بگیرد. عادل الجبیر در این مصاحبه که سوم اسفند ماه منتشر شد در مورد همراهی در نبردهای زمینی با نیروهای ویژه آمریکایی و شبه نظامیانی که در حال حاضر در نبرد با گروه موسوم به حکومت اسلامی و پیشروی به سوی رقه هستند سخن گفته است. به گفته وزیر خارجه عربستان ایده اصلی این است که مناطق در کنترل داعش را از کنترل این گروه درآورد و در این حال اجازه نداد که جای خالی آن توسط نیروهای وابسته به ایران، بشار اسد و یا حزب الله لبنان پر شود. ایران از مهمترین حامیان بشار اسد است، در حالی که عربستان سعودی از مخالفان اسد به شمار می رود و از شماری از شورشیان و شبه نظامیان در سوریه حمایت می کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح پیشنهاد وزیر خارجه عربستان سعودی و آنچه ممکن است در پی چنین تحرکی به واکنش ایران بیانجامد، به رادیو فردا می گوید:
می‌دونیم که سال گذشته که اون مذاکرات ژنو دور قبلی شکست خورد، سعودی‌ها یک همچین ایده‌ای رو مطرح کردن، منتها خب با توجه به نوع رویکرد دولت اوباما کمتر کسی جدی گرفت، یعنی فکر می‌کردن که بیشتر یک جست سیاسیه تا اینکه بخواد عملی بشه. الان تو چارچوب این وضعیت جدید روی کار اومدن دولت آقای ترامپ و اینی که به هر صورت سعودی‌ها در این زمندوی جدید مغبون شدند، یعنی علارغم اینی که ترکیه خب وایساده در کنار روسیه و ایران به نوعی در سوریه یه مقدار اشتراکاتی پیدا کردن، با هم همکاری دارن، عربستان از این جریان کنار گذاشته شده، حتی در مذاکرات آستانه هم دعوت نشده بود. در نظرم بگیریم که از فردا هم باز مذاکرات ژنو شروع میشه، اونم در شرایطی که اپوزیسیون ظرف سال گذشته به لحاظ نظامی با مشکل مواجه شده، یعنی رژیم اسد یه مقدار دست بالاتری پیدا کرده. این اظهار نظر آقای جوبیر به نوعی هم اینه که هم بر رژیم چنج یا رفتن اسد دوباره تاکید کرده و هم اینکه ارتش بفرستن اونجا، نیروی زمینی بفرستن که مناطق آزاد از دست داعش رو در خدمت ایجاد یه ساختاره موازی در برابر دولت اسد بکنند، در وهله اول یک پشتگرمی برای اپوزیسیون در این مذاکراتش که حالا که تو عرصه میدانی مقدار ضعیف شده، ولی با یک همچین جستی یا با همچین صحبتی از طرف سعودی ها از موضع قدرت بتونه در مذاکرات شرکت بکنه، در این حال یک پیامی هم به دولت ترامپ هستش که حالا که شما دارین استراتژی جدید تدوین میکنید، میتونید رو نیروی ما هم حساب بکنید.
پیش از این وزیر خارجه عربستان در مورد آغاز به کار دولت دونالد ترامپ و اقدامات و عملکرد آن ابراز امیدواری کرده بود. آقای ترامپ پس از پیروزی در انتخابات خواستار تشکیل منطقه امن در شمال سوریه و مناطقی مانند یمن شد. طی روزهای گذشته و به ویژه در جریان نشست امنیتی مونیخ، مقام‌های عربستان، ترکیه و اسرائیل انتقادها و اعتراضهای شدیدی را علیه تهران مطرح کردند. وزیر خارجه ترکیه ایران را به فرقه‌گرایی متهم کرد، وزیر خارجه عربستان تهران را بزرگترین حامی تروریسم نامید و وزیر دفاع اسرائیل از آن به عنوان چالش اصلی خاورمیانه نام برد. عادل جبیر در این نشست امنیتی همچنین گفت:
We're hopeful that Iran will change.
ما امیدواریم که ایران رویه خود را تغییر دهد. ما به فرهنگ و مردم ایران احترام می‌گذاریم. ایران تمدنی بزرگ است، همسایه ماست. ما باید با آنها سالیان سال رابطه داشته باشیم. ولی برای رابطه خوب داشتن نیاز به خواست دو جانبه است. 35 سال ما دست دوستی به طرف ایران دراز کردیم و در پاسخ 35 سال مرگ و نابودی دریافت کردیم. این وضعیت نمیتواند ادامه یابد و حالا فکر میکنیم با درکی که جهان از رفتارهای ایران پیدا کرده، فشار کافی میتواند ایران را در مسیر صحیح بیاندازد تا رفتارش را تغییر دهد.
ایران در پاسخ عربستان را محل پیوندهای عقیدتی، آموزشی، مالی و اطلاعاتی تروریست‌ها توصیف کرد. مقام‌های ایرانی به تازگی گفتگوهایی را با برخی کشورهای عرب منطقه، کویت و عمان انجام دادند. گفتگوهایی که پس از دیدار وزیر خارجه کویت از تهران و رد و بدل شدن برخی پیام‌ها میان طرف‌ها صورت گرفت. وزارت خارجه ایران به تازگی گفته سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور به عمان و کویت نشانه حسن نیت و بیانگر علاقمندی به داشتن روابط مطلوب و متوازن است. عادل جبیر در مصاحبه‌ای که اخیراً با سرویس جهانی بی بی سی داشت، گفته است که جدیت ایران در یافتن راه حل سیاسی در منطقه با کلمات سنجیده نمی شود، بلکه در عمل است که سنجیده می شود. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته بود مناقشه های منطقه راه حل نظامی ندارند و برای راه حل سیاسی نیز نباید هیچ بازیگری نادیده گرفته شود. ایران تنها کشور منطقه است که با ایالات متحده هیچ گونه رابطه دیپلماتیک و سیاسی ندارد، در حالی که عمده کشورهای پیرامون آن نه تنها روابطی نزدیک با واشنگتن دارند، بلکه از متحدان آن نیز به شمار می روند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه.
نمیدونم میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
دو فرمان تازه درباره مسئله ممنوعیت سفر به خاک آمریکا به امضای جان کلی وزیر امنیت داخلی رسیده است. این دستورالعمل‌ها که دونالد ترامپ هفته گذشته و در جریان کنفرانس مطبوعاتیش بارهان به آنها اشاره کرد و از انتشار قریب الوقوع آن خبر داده بود. بر اساس بخش‌هایی از این دستورالعمل‌ها، مهاجران غیرقانونی در خطر اخراج فوری از آمریکا هستند و محدودیت‌ها برای شهروندان هفت کشور مسلمان نشین جهان از جمله ایران همچنان برقرار است. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنویم.
بر اساس دو فرمان جدید وزارت امنیت داخلی آمریکا، این کشور روند اخراج مهاجران غیرقانونی را تشدید می‌کند. فرمان‌هایی که در تئوری بر زندگی حدود 11 میلیون خارجی در ایالات متحده تأثیر خواهد گذاشت. به موجب این دو فرمان تازه که به امضای جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا نیز رسیده است، اگر مهاجری که مدارک قانونی اقامت در خاک آمریکا را ندارد به دلایل مختلف نظیر تخلف در رانندگی یا دزدی از مغازه یا کیف‌زنی یا هر گونه جرم کوچک دیگر دستگیر شود، در خطر خطر اخراج فوری از خاک آمریکا قرار می‌گیرد. همچنین اگر متهم به ارتکاب جرم یا در مزان اتهام باشد نیز در اولویت اخراج از آمریکا قرار خواهد گرفت. مهرزاد بروجردی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، این فرامین تازه و تفاوت آنها با فرمان اجرایی دونالد ترامپ را چنین توضیح می‌دهد.
این قانون نسبت به قبلی در دو مورد متفاوت هست. اون این که شامل کسایی که گرین کارت امریکا را دارن نمیشه. ضمناً بچه هایی که به شکل غیرقانونی به امریکا آورده شده بودند که بالغ بر 750 هزار نفر هستن رو شامل نمیشه. بنابراین اونا را نمیتونن بیرون بکنن. اما از سوی دیگه به نظر میاد که نسبت به قانون اول وسعت این قانون جدید خیلی بیشتر از این قانون پیشبینی کرده که بیش از 10,000 نفر مأمور جدید اداره مهاجرت استخدام خواهد کرد برای این امر. اشخاصی که کمتر از 2 سال در امریکا بودن به شکل غیرقانونی میتونن بیرون بکنن. والدینی که کمک کردن که بچه هاشون وارد امریکا بشن به شکل غیرقانونی، اونها رو هم شامل میشه. بنابراین به نظر میاد که وسعتش بسیار زیادتر از قانون قبلی هم هست و لذا من انتظار دارم که گروه های حقوق بشر و حقوق مدنی در امریکا با این قانون هم مخالفت بکنن و میشه پیش بینی کرد که باز هم مسئله به دادگاه های عالی امریکا فرستاده خواهد شد.
جان کلی، وزیر امنیت داخلی آمریکا، پیشتر در کنفرانس امنیتی مونیخ این فرامین را کارآمدتر و سفت و سخت‌تر از فرامین اولیه دونالد ترامپ خوانده بود، فرامینی که با انتقادات بسیاری روبرو بود. The president is contemplating releasing a tighter
more streamlined version of the first DO. رئیس جمهوری در حال تهیه فرامین جدیدیه که در قیاس با فرامین اول سفت و سخت‌تر و کارآمدتره. این بار من این فرصت رو خواهم داشت تا با برنامه به اون بپردازم و مطمئن بشم که افرادی که از کشورهای دیگه عازم فرودگاه‌های آمریکا هستن درگیر مشکلات سیستمی نمیشن. اونایی که ویزای معتبر یا گرین کارت دارن میتونن وارد خاک آمریکا بشن. It's a good assumption and as far as the visas go,
again if they're in motion from some distant land. در نتیجه بنابر فرامین جدید دولت ترامپ، آنهایی که گرین کارت یا اجازه اقامت دائم در خاک آمریکا را دارند یا ویزا را پیش از صدور این فرمان‌ها گرفتند و در راه آمریکا هستند، می‌توانند وارد خاک آمریکا شوند. فرامین اجرایی به گفته روزنامه وال استریت ژورنال از 1 یا 2 هفته آینده اجرایی خواهد شد و همچنان شهروندان کشورهای ایران، عراق، سومالی، سودان، سوریه، یمن و لیبی را هدف می‌گیرد. کاخ سفید معتقد است که شهروندان این کشورها در قیاس با باقی کشورهای جهان خطر بزرگتری برای امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شوند. فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر ایجاد ممنوعیت ورود برای شهروندان 7 کشور مسلمان نشین فوق الذکر با اعتراضات گسترده، آشوب در فرودگاه‌ها و اعتراض سیستم قضایی روبرو شده بود. فرمان ترامپ ورود شهروندان از 7 کشور فوق الذکر را برای 90 روز ممنوع می‌کرد. پس از انتشار جزئیاتی از این فرامین، مؤسسه Human Rights First از رکس تیلرسن، وزیر خارجه آمریکا، و جان کلی، وزیر امنیت داخلی، خواست تا اطمینان حاصل کنند که فرامین جدید مشکلات ایجاد شده در اثر اجرای فرامین رئیس جمهوری آمریکا را کاهش دهد و همچنین مغایر با تعهدات آمریکا در قبال الزامات بین‌المللی این کشور نباشد. خبرگزاری CNN گزارش‌هایی منتشر کرده است از تجمع هزاران معترض به دومین تلاش دولت ترامپ برای ایجاد ممنوعیت در ورود به خاک آمریکا، ممنوعیتی که منتقدان میگویند مذهب را نشانه گرفته و از این رو مغایر با قانون اساسی آمریکاست. اما کاخ سفید میگوید این ممنوعیت و انتخاب 7 کشور ارتباطی به مذهب و دین ندارد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو با هم دیگه شنیدیم. در ادامه فرصتی داریم برای یک مصاحبه ویژه که همکارم هانا کاویانی تهیه کرده. بریم سراغ این مصاحبه که در ارتباط با سیاست‌های جدید دولت آمریکا است. با توجه به تحولاتی که پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در روابط تهران واشنگتن به وقوع پیوسته، رادیو فردا قصد داره که در رشته گفتگوهایی با تحلیلگران و کارشناسان سیاسی از جناح‌ها و طرز فکرهای متفاوت در آمریکا درباره این مسائل مصاحبه کنه. در مصاحبه پیش رو که با هم خواهیم شنید، هانا کاویانی از رادیو فردا با دنیس رایس، تحلیلگر ارشد انستیتوی واشنگتن، درباره چشمانداز روابط ایران و آمریکا و آینده توافق اتمی و نقش ایران در منطقه گفتگو کرده. آقای راس پیشتر هماهنگ کننده امور خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون و مشاور ویژه هیلاری کلینتون در امور خاورمیانه و آسیای جنوب غربی بود. دنیس رایس از جمله اولین دیپلمات‌های آمریکایی بود که پیام میانجیگری عمان درباره آمادگی ایران برای مذاکرات محرمانه اتمی رو دریافت کرد و در نهایت هم می‌دونیم که این مذاکرات به کجا رسید. میریم سراغ این گفتگوی ویژه و با هم می‌شویم.
آقای راست، میخوام این گفتگو رو با صحبت از یه مقاله شروع کنم که شما با جب بوش، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه، نوشتید و به دولت تازه آمریکا پیشنهاد دادید که واشنگتن باید به جای منزوی کردن خودش، ایران رو منزوی کنه. اینو شما در راستای گفته‌هایی که در زمان کارزار انتخاباتی آقای ترامپ مبنی بر تمایل به سیاست‌های انزواگرایانه در روابط بین‌الملل مطرح شده بود نوشتید. سوالم اینجاست که چرا ایران رو باید منزوی کرد، اون هم بعد از چند سال که دولت پیشین آمریکا در تلاش برای گفتگو با ایران بوده؟
من وقتی از منزوی کردن ایران صحبت می کنم، منظورم این است که ما نباید سیاست هایی برگزینیم که به جای اینکه ایران موضوع مورد بحث باشد، خودمان هدف قرار بگیریم. پیشنهاد من این بوده که ما نباید توافق اتمی یا برجام را رها کنیم، چرا که اگر چنین می کردیم، به جای اینکه رفتار خشن ایران در منطقه مورد نظر قرار بگیرد، این رفتار ما بود که زیر ذره بین قرار می گرفت. ما می خواهیم تمرکز بر رفتار ایران در منطقه باشد و هزینه را برای چنین رفتارهایی از سوی این کشور بالا ببریم.
با توجه به رویکرد یک ماه گذشته دولت تازه آمریکا، به نظرتون کاخ سفید به ترک توافق اتمی فکر میکنه؟
نه، فکر نمی کنم. در یک مقطع این گونه به نظر می رسید که افرادی که با ترامپ در دوران کاندیداتوری در ارتباط بودند و خود ترامپ به عنوان نامزد انتخابات، رویکرد متناقضی داشتند. اینکه برجام را پاره خواهند کرد و دیگر اینکه آن را اجرا می کنند، و آشکار است که گروهی از اطرافیان او تمایل به برهم زدن توافق داشتند. حالان که من معتقدم که ما باید توافق را نگه داریم و به طور کامل اجرا کنیم و تمرکز را بر رفتار ایران در منطقه بگذاریم.
یعنی دولت آمریکا بر توافق پایبند بمونه و بعد چی کار باید بکنه؟
اول اینکه توافق را کامل اجرا کند. بعد مثلا اگر موضوع موشکی مطرح می شود، تحریم اعمال کند. چون شورای امنیت از ایران خواسته که بر مبنای قطعنامه 2231 موشک بالیستیک آزمایش نکند. خب ایران میگوید قطعنامه درباره موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل سلاح اتمی صحبت می‌کند و ما هدفمان این نیست. در نتیجه می‌توانیم آزمایش کنیم. اما حقیقت این است که آنها موشک‌های بالیستیک آزمایش می‌کنند که برد و قابلیت هم به میزانی دارد که میتواند سلاح اتمی هم داشته باشد. در نتیجه چون قطعنامه از آنها خواسته این کار را نکنند، ما باید با سایر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 که درباره توافق اتمی با ایران مذاکره کردند کار کنیم که تحریم هایی را به خاطر این رفتار اعمال کنیم.
اما آقای راس، ایران میگه که قطعنامه از ما درخواست کرده و چنین آزمایش‌هایی رو ممنوع نکرده مشخصاً.
بله، این چیزی است که آنها میگویند، اما از آنجا که قطعنامه این درخواست را مطرح کرده و آنها بدون توجه به آن این کار را انجام میدهند، باید بدانند که پیامدی وجود دارد.
به خود توافق اتمی بازگردیم. در نوشته‌های شما می‌خوندم که یکی از پیشنهاداتون اینه که مثلا آمریکا تا زمان تغییر رفتار ایران مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران رو صادر نکنه. موضوعی که از جمله آمریکا و سایر کشورها با ایران بر سر اون توافق کردن و در متن توافق همین اومده. به نظرتون این برهم زدن توافق نخواهد بود؟
No, I don't, because Iran uses that kind of aircraft.
نه فکر نمی کنم، چون ایران از این هواپیماها برای فرستادن اسلحه به حزب الله و سایر گروه‌ها استفاده می‌کند. و باز هم بنابر قطعنامه 2231 آنها از صدور اسلحه منع شدند. در نتیجه از آنجایی که این هواپیماها به این منظور استفاده می‌شود که مشروع نیست، تا زمانی که ما ببینیم ایران به این گروه ها اسلحه نمی دهد، باید از صدور مجوز خودداری کنیم. اگر این مشخص بود که آنها به حزب الله و حوثی های یمن اسلحه نمی دهند، مشکلی نبود و می شد مجوز را صادر کرد.
اما از اونجا که این موضوع به طور مشخص در برجام ذکر شده، فکر نمی کنید انجام ندادن اون می تونه از سوی ایران به نوعی نقض تعهد تفسیر بشه؟
ببینید، ایران نمیتواند هر دو چیز را با هم داشته باشد. اینکه بگوید ما هر کاری که میخواهیم در منطقه انجام میدهیم چون در برجام ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد، اما شما نمیتوانید به ما واکنش نشان دهید چون شما از این کار در برجام منع شده اید. اگر رفتار آنها خارج از حوزه برجام است، پس واکنش ما به آن رفتار هم ربطی به برجام ندارد.
آقای راست، سوال دیگر من از شما درباره موضوعی است که شما خودتون نقش مهمی در اون داشتید و اون گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکاست که شما جزو اولین دیپلمات‌های آمریکایی بودید که آغازگر این گفتگوها در عمان بودند. در دوران کنونی آیا فکر می‌کنید باید برای حل اختلاف‌ها چنین گفتگوهای محرمانه‌ای دوباره شکل بگیره یا اصولاً نفعی در این گونه گفتگوها بین ایران و آمریکا می‌بینید؟
من هیچگاه مخالف مذاکره و دستیابی به یک درک متقابل نبودم. به نظرم رسیدن به درک متقابل مهم است و اینکه بتوان با ایرانی‌ها از مجرایی که قابل اطمینان باشد و دو طرف بتوانند با هم رک و راست باشند صحبت کرد ارزش دارد. و به نظر مهم است که قواعد بنیادین قابل فهم برای هر دو طرف تعریف شوند. با توجه به ماهیت دولت ایران و شک و تردید عمیق آنها نسبت به آمریکا و اینکه آمریکا هیچ جایی در منطقه ندارد، مفهومی ایجاد می شود که اختلاف بنیادین بین ما وجود دارد. اما من هنوز فکر می کنم توانایی ایجاد ارتباط ارزش دارد. باید تلاش کرد که به نوعی به درک مشترک رسید. من با اصل این موضوع مخالف نیستم.
اگر به صحبتمون در ابتدای این مصاحبه برگردیم، چنین تلاشی به نظرتون نقض ایده منزوی کردن ایران نیست؟
نه نیست، چون به نظرم افزایش فشار چیزی بود که به مذاکره با ایران منجر شد. ایرانی ها می گفتن تا زمانی که تحت تحریم هستن مذاکره نخواهند کرد و ما بسیار بر میزان تحریم ها افزودیم و آنها مذاکره کردند. وقتی من از منزوی کردن ایران صحبت می کنم، می گویم ایران را به خاطر رفتار بد باید منزوی کرد. اگر آن رفتار تغییر کند، آنها نباید منزوی شوند. اگر آنها آمدند که سایر کشورهای منطقه را تهدید نکنند و سعی نکنند بر منطقه تسلط داشته باشند و سعی در متلاشی کردن دولت‌های منطقه هم نکنند، آن وقت رفتار ما با آنها می‌تواند بسیار متفاوت باشد. این گونه رفتارهای بی‌ثبات کننده است که ایران باید بداند برایش هزینه خواهد داشت و اگر به خاطر این هزینه رفتارشان تغییر کند، آن وقت ما هم می‌توانیم رفتارمان را تغییر دهیم.
با توجه به اون چه که در یک ماه اول دولت دونالد ترامپ دیدید، آیا به نظرتون در مواجهه با ایران شاهد افزایش فشار و تحریم خواهیم بود یا بیشتر تلاشی خواهیم دید برای پیشبرد این درک متقابلی که ازش صحبت کردید؟
به نظرم آنچه بیشتر محتمل است گزینه اول است نه دوم. آشکار است که سایر کشورها هم در این زمینه نقش ایفا خواهند کرد و می توانند این سختی های میان ایران و آمریکا را کاهش دهند. یکی از دلایلی که من موافق نگه داشتن توانایی برقراری ارتباط هستم این است که نه ما و نه آنها نباید در محاسباتمان اشتباه کنیم. اگر ارتباطی نباشد، پتانسیل اشتباه در محاسبات بالا می رود و این اشتباهات به نفع هیچ یک از طرفین نخواهد بود. در نتیجه امکان گفتگو با یکدیگر باید وجود داشته باشد. اما اهداف ایران در منطقه هم اکنون دقیقاً برعکس آن چیزی است که آمریکا می‌خواهد. آنها میگویند ما داعش را به عنوان دشمن مشترک داریم. باید بگویم که بله، ایرانی ها میخواهند داعش را شکست دهند و آن را با رژیم های تحت سلطه ایران جایگزین کنند. این داعش را شکست نخواهد داد و به نوعی خوشایند گروه های مانند داعش هم خواهد بود. در نتیجه حتی اگر در حوزه های منافع مشترک بین ما و ایران وجود داشته باشد، چنین سیاست هایی از سوی ایران اختلاف نظر به وجود می آورد. من تمایل دارم ببینم که ما در موقعیتی باشیم که مجرای ارتباطی کمک کند که ما بتوانیم منشأ چنین اختلاف نظرهایی را کم کنیم و اگر اختلاف نظری وجود دارد، به خاطر اینکه هر کدام از طرفین درباره دیگری در محاسباتش اشتباه کرده، بیدلیل این اختلاف ها تشدید نشود.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برام خیلی کمک کرد. حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.